صلوات ختم فهم
چگونه است که چنانچه یک عاشق عاشق دو معشوق نشود، همچنین یک معشوق نیز معشوق دو عاشق نگردد؟ جمیل علی الاطلاق و محبوب بیچون عاشق لایتناها دارد و هیچ کدام رقیب همدیگر نشوند و عداوت نورزند و نقص و قصور و خطور در عشق ایشان را نیابند. سوال روشن دیگه، هر عاشقی یه معشوق حقیقی بیشتر نمیتونه داشته باشه. به تعبیر قرآن ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در درون هیچ انسانی دوتا دل قرار نداد و هر دلی هم بیش از یک دلبر نمیتونه داشته باشه. یعنی اگر عشق باشه، چون محبت های کوتاه چرا، آدم هزار چیز هم میتونه کنار هم دوست بداره، اما وقتی محبت به حد عشق میرسه، یعنی به قله خودش میرسه، دیگه در واقع عشق خیلی غیوره و تحمل غیر نمی کنه. لذا عاشق بیش از یک معشوق نمیتونه داشته باشه. حالا سوال اینه، میگه اگر اینجوریه که عاشق دوتا معشوق نمیتونه باشه و یک معشوق هم معشوق دوتا عاشق نمیتونه باشه، هیچ کدوم، پس چجوری خدا که محبوب و معشوق به یه تعبیر بی نهایت عاشق داره و هیچ کدوم از این عاشقان دعواشون با هم نمیشه، رقیب هم نمیشن، با هم دشمن نمیشن، و این سبب اینم نمیشه که عشق یک کسی رو بگیم کمتر از عشق دیگریست؟ نه، میتونه عشق هم همه در واقع کامل باشه. این اشکال، این سوال، حالا این سوال رو میخواد جواب بده. میگه جواب آن است که جام و سبو تزاهم آورن و شمع و مشعل در روشنی کوتاهی نماین و دریا همه را سیراب کنن و آفتاب همه را فرو گیرن. ندیده ای که اگر عالمی در چندین علوم مهارت داشته باشد و در هر علمی شاگردی داشته باشد، هر یک او را دوست دارند به لحاظ صفتی از صفات و اسمی از اسما و جهتی از جهات و هیچ یک مزاحم هم نیستند و هر یک چنان پندارند که تنها همان مربی و معشوق اوست. و همچنین ملاحظه کن مادر و پدر را نسبت به اولاد، که هر طفل چنان گمان کند که التفات و الطاف ایشان نسبت به او بیش از دیگران است بلکه مخصوص اوست. این یک معنی لطیف عینما تولو فسم وجه الله، هر سمت که رو کنید پس همان سمت جهت خداست یا وجهه خداست. پس پاسخم روشن شد. ببینید وقتی که معشوق و محبوب محدود باشه، عاشق و محبم محدود باشه، تعارض ایجاد میشه، چون هر یکی میخواد کل او رو تصاحب کنه و وقتی کل او رو تصاحب کنه دیگه به اون دومی چیزی از اون نمیرسه. عشق هم تمامیت طلب و تمامیت خواه، کل معشوق رو میطلبه. طبیعتا تو معشوق هایی که محدودن تعارض بین عشاق پیش میاد، رقیب هم میشن و به جون هم میاد. مثالم زد، خب ببین جام و سبو یا شمع و مشعل، اینا رو نگاه کنید، اینا چون محدودند ناقصند و در واقع هر کدوم اگر بخواد باشه جای دیگری رو پر میکنه، دیگه اجازه به دیگری نمیده. اما در مورد دریا که مثال زد، دریا اینجوری نیست، دریا همه رو سیراب میکنه، خورشید همه جا رو روشن میکنه، شمع و مشعل بله اینجا رو که روشن کرد، اتاق بعدی یه نورش نمیرسه، تاریکه، دقت کردیم؟ اما خورشید در آن واحد همه ی عالم رو روشن میکنه. بنابراین خدای متعالم چون لا حد بی حد محبت به خدا، حتی در حد محبت تام که مؤمنین اشد و حبا لله هستن، که همون تعبیر دیگر عشقه، اشد و حبا لله، اینا هیچ تعارضی با هم پیدا نمی کنه. بعد مثال زد، او همه کسایی که خدا رو دوست دارن هر کدوم از زاویه نگرش خودشون خدا رو شناختن و جذب خدا شدن، دیگری از یه زاویه دیگری، یعنی هر کسی از دریچه نفس خودش داره نگاه میکنه دیگه. طبیعتاً چون هر کسی از دریچه نفس خودش داره نگاه میکنه، متوجه اون اسمیست که خودش مظهر اون اسمه و به اعتبار اون اسم و اون منشأ خودش، چون خودش مرتبه رقیقه و نازله اون اسم دیگه، حقیقت اون اسم در مرتبه لا حدی و لا تعینیش در خود خداست، در واقع به اون چیزی که اصل خودشه، کل شیء یرجع الی اصله، میل داره که برگرده واصل بشه برسه، عاشق طالب جذب شده به اونجا. دیگری چون مظهر یه اسم دیگریست به یه اسم دیگری جذب شده. بعد مثال زد، گفت فرض کنید یه آدمی هم منطق بدونه، هم فلسفه بدونه، هم فقه بدونه، هم حدیث بدونه، هم تفسیر بدونه، هم اخلاق بدونه، هم عرفان بدونه، هم تاریخ بدونه، تو رشته های مختلف عالم باشه، شاگرد های مختلفی هم داشته باشه، یه عده شاگرد علم حدیثش باشن، یه عده شاگرد تفسیرش، یه عده شاگرد تاریخش، یه عده شاگرد فقهش، یه عده شاگرد اصولش، یه عده شاگرد فلسفهش، یه عده شاگرد عرفانش، هیچ تعارضی هم این شاگرد ها با هم دیگه ندارن، چون هر کدوم از اون جنبه خودشون دارن از او استفاده میکنن و در نتیجه گمانم میکنن که اصلا کل اون استاد دیگه منحصر به خودشونه، در حالی که اون استاد چون محدود به این وجه نیست، دیگران هم هر کدوم دارن از وجه خودشون اون جنبه ای از استاد رو که با اونها مرتبطه ازش بهره میبرن، ولذا هم اینا که گمان میکنن همه استاد منحصر به خودشونه، احساس قشنگی هم و واقعیت نداره، لا حد محدود به هیچ محدودی نمیشه. بنابراین استاد اگر حالا لا حد باشه رشته های علمی که بلده، محدود به هیچ شاگردی محدودی هم که در یک رشته یا چند رشته شاگردی او رو داره میکنه نیست، دیگران هم از اون میتونن استفاده، اونم عیبی نداره. ببینید اگر شما تو جنبه های معنوی، حالا تو مثال های کوچیکترم بتونم براتون توضیح بدم، یه وقت شما فرض کنید یه مطلب خوبی اینجا گفته میشه، من یه شعر قشنگی اینجا میخونم، شما به خاطر زیبایی اون شعر لذت میبرید، این شعر لذتی که شما میبری به هیچ وجه مانع لذت بردن فرد دیگری نیست، دقت میکنید؟ تو جنبه های دنیوی و مادی چون محدودیت هست تعارض هست، یه کسی که استفاده کرد دیگری نمیتونه استفاده کنه، این پول اگه مال شما باشه دیگه مال دیگری نیست، این پست و مقام اگه مال شما باشه مال دیگری نیست، لذا سر اینا دعوا میشه دیگه، من میگم این پست رو بدین به من، شما میگی بدین به من، میوکن به جونه هم دیگه، دقت کردین؟ اما در لذت بردن از یه مطلب علمی که من اینجا میگم هیچ دعوایی بین شما ها نمیشه، یعنی لذت بردن شما مانع و مزاحم لذت بردن شخص دیگری نیست، از یه وجه هم هست دیگه، بنابراین تضاهم به وجود نمیاد. مطلب چهارم، چون دانستی که همه الا ما شاء الله در حدود مختلف و قیود متشتت واقعند، چنانچه اسماء الهی با هم مختلف و متعارضند، مثل قفار و قهار و مثل محیی و ممیت و ظاهر و باطن و اول و آخر و هاکذا، پس به ضروره مظاهر ایشان نیز همینطور مختلف و متضاد خواهد بود، چون هر موجودی مظهریت یک اسمی رو داره، چون خود اسما با هم متفاوتن، مظاهر اون اسما با هم متفاوت میشن. خب پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق، هر کسی مظهر یکی از اسماء الهی است، مظهر یکی از صفات الهی است، چون این اسماء و صفات ببینید در ذات همه این اسما به وحدت میرسن، اما در مرتبه تعین و تجلی با هم فرق دارن دیگه، قهاریت خدا و جباریت خدا با رحمانیت خدا و غفاریت خدا با هم فرق داره دیگه، جمال خدا با جلال خدا فرق داره، نه؟ بنابراین مظاهر اسما با هم مختلف میشن، یعنی آدم ها، چنانچه فرمود وقد خلقکم اطوارا، یعنی شما رو به طورهای مختلف خدا خلق کرده، هر کدومتون یه روحیه‌ای دارید، یه خلقی دارید، یه سرشتی دارید متفاوت با دیگری، پس تعارض و کشاکش همیشه بوده و خواهد بود، و از اینجاست که فرمودند آنچرا که مردم منکرند ظاهر نکنید، و به آنچه معنوسند معامله نمایی. چرا؟ چون فردی که منکر یه چیزیست در واقع سنخیت با اون چیز نداره، ظرف اون چیز نیست وجودش، بی خودی چرا باش کلنجار میزن؟ دقت کردین؟ این همونی که خودش باش معنوسه، با همون با او رفتار بکن، همون مطلب رو بهش بگو. این بچه ای که باید شیر از سینه مادرش بخوره رو بی خودی کلنجار نرو باش که چرا که بعد خیلی چیز خوشمزه‌ایه. بله چیز خوشمزه‌ایه، ولی نه برای این بچه، برای یکی دیگه چیز خوشمزه‌ایه، مناسب با حال اونه. فشار بهش نیا. حالا یه لقمه خدا به تو داده خوردی، موش جونه. یک گوشه‌شو به طرف نشون بده. هست دیگه، حضرت فرمود که مطالبی رو که دارید، معارفی که بهتون رسیده، یه سر سوزنشو به طرف نشون بده. اگر دیدید هضم کرد، بعد اون مثلا یه ذره بعدی رو، یه ذره بعدی رو. اگرم دیدید هضم نکرد، باش کلنجار نده. دیگه ادامه نده. چون این لقمه مال اون نیست، سوزی اون نیست، رزق اون نیست. هنوز به این ساعت نرسید که این لقمه معرفتی رو بتونه هضم بکنه. باش کلنجار نده. و فرمودن لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفره او لقتله. اگر می دانست ابو ذر آنچه در دل سلمان است، هر آینه تکفیر می کرد او را یا می کشت او را. و هم مکرر شنیده ای که مکفر و مکفر در قیامت دست هم گیرند و داخل بهشت شوند. این هم از اون حرفای عجیب غریبه ها. یعنی دو نفری که تو دنیا هم دیگر تکفیر کردن. داریم دیگه اینجوری ها. یا کسی مثلا این عارف رو اصلا زندیق می دونه. او عارف هم این آدم عالم ظاهری رو پرت از نمیدونم بادی میدونه و بیرون از درک حقایق دین میدونه. گاهی اوقات اصلا نه کار به تکفیر میکشه. دیدید دیگه تکفیر میکنن طرفو، میگن آقا استکان شما آب بکشین. دیگه اصلا با این حرفا که این میزنه اصلا مسلمون نیست. دیگه فردای قیامت که میشه در واقع این دوتا دست میدازن گردن هم دیگه، با هم دیگه میان تو بهش. با این که هم دیگه تکفیر کردن تو دنیا، چون در واقع اون چیزی که انکار کرد همون چیزی بود که نمیتونست خودش هضم کنه و نمیفهمی. الناس اعداء و ما جهلو، مردم دشمن اون چیزی هست که جاهلا نسبت به او. و شنیده ی حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی چیزی که ابرار نیکان انجام بدن حسن است براشون، اگر مقربان انجام بدن دیگه زشته براشون، بده سیئه است براشون. هر کسی خلاصه تو کلاس خودش، تو سطح خودش. و این مطالب هیچ یک با عدل و مذهب عدلیه منافات ندارد، بلکه اختیار و عدل همین است. و اینکه خدا فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست، این اسماء و مظاهر لایتناها را لازم دارد. یعنی بی نهایت اسم میخواد و این بی نهایت اسم هم هر کدوم مظهری میخوان تو این عالم. و اینجا جای بحث نیست، چون بحث عدل رو جاهای دیگه کرده، دیگه اینجا واردش نشد. هست تعجب از معارضه کلیم علیه السلام با خضر، یعنی حضرت موسی کلیم، و از کشاکش علما با هم نداشته با. دیدید دیگه خضر و موسی با هم رسیدن، موسی نتونست دیگه هضم کنه خیلی چیزا رو، اعتراض میکرد. با اینکه خضر اول ازش قول گرفت که حالا که میخوای بیای، اول که گفت نکلم تستطیع معیه صبرا، تو مرد این میلون نیستی بابا جون، فقط این راه ما رو نداری، برو همون در واقع راه درک ظاهری خودتو دنبال کن. به پیغمبر اولوالعزم گفته این حرفو ها، خیلی حرفه. یعنی چیز خضر و هست که برعت داره که به پیغمبر اولوالعزم خدا بگه که برو عزیزم تو بچه یعنی برای این چیزا آمادگی نداری، طاقتشو نداری، نکلم تستطیع معیه صبرا. و بعد که حالا قول داد که انشالله من سعی میکنم صبر کنم، تحمل کنم، شما منو بپذیرید، خب دیدید نتونست تحمل کنم. کشتیه رو سوراخ کرد، دادش در اومد، نمیدونم رفت اون طرف بچه ها رو کش، باز فریادش بلند شد، دیوار در حال فرو ریختن رو تعمیر کرد، دادش بلند شد، نمیتونست تحمل کنم. میگه اینا خیلی برای چیز عجیب غریب نباشه، این زائده همین بحث. یعنی که علما هم دیگه مخالفت میکنن، اینا همه زایده. یعنی ریشه اختلافات همین نقطه‌ایه که داره میگه. ولی ذا هضم میشم دیگه راحت میشه. و خود فرمود در مائده لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات اي الخيرات التي تقتضيها شرعه كل واحد ومنهاج ما هو العالم. حالا معنی آیه چیه؟ یعنی از برای هر گروهی از شما قرار دادیم شریعتی و منهاجی را و اگر خدا میخواست میگردان شما را یک گروه، ولیکن به جهت آنکه آزمایش نماید شما را در آنچه داد شما را، در واقع شما را مختلف آفرید. پس طبق الخیرات هم یعنی خیراتی که هر کدوم از شماها به مقتضای در واقع ویژگی خودتون اون خیره برای شما. ثم قال الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بعد خدای متعال فرمود به سوی خداست مرجع شما، پس اعلام میکند شما را به آنچه در او اختلاف مینمودید. یعنی فردا قیامت نشونتون میده که اینکه نمیتونستین هم یه هم کنید مال این عامل بود، یعنی مال این بود که هر کدومتون در واقع یه سرشت خاصی داشتید. و در بقره فرمود ولکل وجهتون هو مولیها فسبق الخیرات اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا. یعنی بعد برای هر کدام جهتیست که رو به او دارد، پس سبقت بگیرید خیرات را، هر کجا باشید می آورد خدا شما را. در واقع اینا همش معیده اینه که هر کسی در واقع ساختار خاصی داره. حال گوییم که مقتضای هر اسم و هر مذهب عبادت و رازیست که در غیر آن مقام قبیح است. حالا این وارد یه حرف خیلی بلندی میخواد بشه. میگه هر در واقع اسمی و هر مظهر اسمی مقتضاش یه نوع عبادت خاصه، برای او این کار عبادته. اگر یه کسی که مظهر یک اسم دیگریست و همون کار رو انجام بده، براش یه کار قبیحه. و هر مقام و درجه را مناجات و نیازیست که در غیر آن شاید تالی شرک و اعتراضه. یعنی تو مراتب سلوک، تو مقامات و درجات کمال، تو یه درجه شما ممکنه یه حرفی، یه سخنی، یه راز و نیازی با خدا بگی که در اون منزل لطیفترین و زیباترین سخن باشه، اما همین حرف رو کسی که تو یه کلاس دیگه بزنه، این حرف اصلا حرف شرک‌آمیزه یا اعتراض به خداست، در واقع به جنگ خدا رفتن تلقی میشه. ندیده ای که شخص در حال اضطرار هر طور سخن گوید از او نگیرند. یعنی آدمی که توی گرفتاری گیر کرده به زمین و زمانم بد و بیرا میگه، ها خیلی به پاش نمیزنم، ممکنه کفرم میگه علیه از و بلده، اما میگن آقا این به حال خودش نیست، بنده خدا گرفتار و بچه شبان رفته زیر ماشین، نمیدونم اونش داره میسوزه، آتیش گرفته، فلانه، ازش تحمل میکنن. اما همین حرف رو اگر یه آدمی تو حالت عادی بزنه، ممکنه بگن آقا مرتد بگیرید اعدام میشه. مثل آنکه به سلطان گوید ای ظالم تاجت نگون شود، ای سنگ دل خانه ات ویران شود، خانه مرا گماشته تو خراب کرد و عیال مرا اسیر نمود. و سلطان اینو تحمل میکنه، میگه چرا؟ چون میگه این حال خودش نیست، تو حال آشفتگی داره این حرف رو میزنه. ولی یه آدم تو حالت عادی این حرف رو بزنه، سلطان ده جا حکم اعدام صادر می‌کنه. و لحاظا چون حضرت زینب با ابن زیاد کافر مکالمه کرد و مخاصمه نمود و فرمود آنچه فرمود و اشاره به قتل آن مظلوم نمود، اهل مجلس شوریدند که این سخنان از چنین ستم زده به جا و از مثل او رواست و مؤاخذه از مثل او قبیح و بیجاست. دیدید دیگه تو مجلس ابن زیاد، ابن زیاد که وارد شد که اول حضرت زینب بهش اعتنا نکرد، نه احترام میکرد، نه جلو پاش بلند شد، نه سلام میکرد، که بعد ابن زیاد میدونست که حضرت زینبه، ولی برگشت گفت که این من حاضر متکبره، این زن متکبر کیه که به من احترام نذاره. بعد که گفتن حضرت زینب سلام الله علیها، بعد یه گفتگوی اونجا درگره، اون گفتگو خیلی تنده، در واقع خیلی پرخاشگرانه حضرت زینب با ابن زیاد صحبت کرد. خب اونجا ابن زیاد دستور اعدامه حضرت زینب رو داد. خود درباریان ابن زیاد برگشتن گفتن امیر، این دونه شأن شماست که دستور اعدامی زن رو بدید، مثلا شما این زنه، حالا یه حرفی زده، حالا داغ دیده از فلان امثال یه حرفا. و ابن زیاد هم در واقع دست به خودش منصرف شد و تحمل کرد که او رو اعدام نکنه. و لذا چون قوم موسی به بلا گرفتار شدند گفتند یا ایها الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندک اننا لمهتدون. ای ساحر، یعنی به حضرت موسی گفتن ای ساحر، قوم خود حضرت موسی همونایی که بنی اسرائیل بودن، ای ساحر بخوان به جهت ما پروردگار خود را به آنچه عهد کرده در نزد تو، به درستی که ما هدایت یابندگانیم. خب ببینید این یا ایو از ساحر را از موسی علیه السلام نشون نداد. خب چیه؟ گوه اینا تو گرفتاری و بلا، این حالا ازشون قابل تحمل. و از زن سکلا، یعنی زن در واقع داغ دیده، زنی که بچهش مرده، و از زن سکلا پسندیده است آنچه از وی در غیر آن حالت ناپسنده است. یعنی رفتارهای حرفایی ممکنه این بزنه یا انجام بده که از او کاملا قابل قبوله، اما از یه شخص دیگری توی حال دیگری اصلا تحمل نمیشه. و هر یک از وزرا و کارکنان و سپاهیان و رعیت و عیال و اطفال سلطان را با سلطان یک نوع سلوک و خدمت و تکلمی است که از طایفه دیگر نشاید، و سلطان را نیز با هر یک یک نوع سلوک و رفتاری است که با غیر او نباید. یعنی خب سلطان با نخست وزیرش یه جور حرف میزنه، با وزیرش یه جور حرف میزنه، با کارمندای خدماتیش یه جور حرف میزنه، با زن و بچه‌ش یه جور حرف میزنه. هم سبک صحبت کردن این با اونا متفاوته، هم سبک صحبت کردن اونا با اینا. یعنی اونجوری که سلطان با بچه‌ش حرف میزنه، با نخست وزیر حرف نمیزنه. و اونجوری که بچه سلطان صدا میزنه و حرف میزنه، اگه نخست وزیر اونجوری این صدا بزنه، دستور میده نخست وزیر رو در جا عزلش کنه. یعنی از هر کسی گفت از شیر حمله خوش بود و از غزال رم، از هر کسی خلاصه اون چی که مناسب مقام خودشه. و هر کس نسبت به حال خود با زیر دست و استقاء خود و ابناء جنس و غیر جنس خود این مقامات رو دیده و داشته و به کار برده، اگرچه ملتفت این نکات نگشته. لحاظا بعضی از بندگان خدا با وی از فرط محبت چنان سخن رانده ان که عقل حیران است به حکایت برخ یا برخ از این قبیله است. حالا شاهد میاره داستان برخ رو. اجمالشان که بنی اسرائیل 7 سال به قحط گرفتار شدند و حضرت موسی علیه السلام با 70,000 نفر به طلب باران بیرون آمدند. وحی رسید که از کثرت گناه و خباثت باطن اینها و بی‌اعتقادی ایشان در دعا سؤال ایشان را اجابت نکنند. یعنی بارون نمی‌کشند. برو به سوی بنده ای از بندگان من که نام او برخ است، بگو به او که به طلب باران رود و مرا بخواند تا اجابت کند. پس سؤال از حال او کرد، یعنی موسی پرسید که اون کجاست، کیه، چه خصوصیتی داره. او را نشناخت و نیافت، پیداش نکرد برو. تا آنکه روزی کلیم خدا در راهی برخورد به عبد سیاهی که می آمد و پیشانی او خاک آلوده از اثر سجود و شمله به گردن خود بسته بود. حضرت کلیم او را به نورالله شناخت و سلام کرد و گفت چه نام داری؟ فهمید که یکی از اولیای خداست، نورانیتی که این داره. حضرت موسی فهمید. گفت چه نام داری؟ گفت نام من برخ است. فرمود خیلی وقت از طالب تو ام، باران از برای ما بخواه. بیرون آمد و گفت در مناجات خود با توجه به خدا. به خدا حالا چی گفت بر؟ برای طلب باران. این باران ندادن از کارهای تو و نه از حلم و مدارای تو، چه رأی تازه‌ای پیدا کرده ای؟ خلاصه این چه کاری به تو نمیاد اصلا، به خدا حالا داره حرف میزنه. نه شبیه کارهای توه، نه به حلم و مدارای تو شبیهه. آیا ابرها و بارانها از فرمان تو بیرون رفتن؟ یا بادها از اطاعت تو سرپیچیده ان؟ یا خزینه رحمتت تمام شده؟ یا غضبت بر گناهکاران محکم شده؟ آیا نبوده ای تو همیشه آمرزنده؟ که قبل از خلقت گناهکاران رحمت آفریدی و امر نمودی دیگران رو به مهربانی؟ یا میخوایی به ما بنمایی که تو سلطان مقتدری هستی؟ یا ترسیدی که امر فوت شود و ما از چنگ تو بیرون رویم، پس تعجیل در عقوبت کردی؟ و اینقدر از این سخنان گفت تا باران آمد و خدا چنان گیاه رویانید که در یک نصف روز به زانو رسید. پس برخ مراجعت کرد. حضرت کلیم به استقبالش شتافت. برخ عرض کرد چطور دیدی وقتی که با خدای خود مخاصمه کردن؟ یعنی دعوا کردن. دیدی چگونه خدا با من از در انصاف در آمد؟ آخر حدیث این است. فهم موسا بهی فأوحل الله عز و جل الی ان برخن یا برخن یزهه کنی کل یومن ثلاث مرات. یعنی پس خواست حضرت کلیم که او را به قتل آورد. چون دیدی حرفایی که به خدا زد و داره راجع به خدا میگه این حرفا خیلی اهانت به خداست. خواست بکشتش اصلا. پس وحی فرستاد خدای عز و جل به سوی کلیم که برخ هر روزی سه بار مرا میخنداند. ولی چون شیطان گوید رب به ما اغویتنی، خدایا به آن چه گمراه کردی مرا، گوییم مذهب جبر اختیار کرده. درسته؟ این حرف شیطان که میزنه میگیم جبری شده دیگه، میگه اقوای منم دست خداست، من مجبور بودم تو گمراهی. و چون حضرت نوح به قوم فرماید ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان الله یرید ان یغویکم، معنیش اینه که من نفع نمیدهد شما را نصیحت من اگر بخواهم نصیحت کنم شما را، اگر خدا بخواهد شما را گمراه کنم. خب اینم عین همون حرف شیطونه دیگه. اما گوییم کلمه یه حقیست بر زمان رانده، چون از نوع گفته دیگه. دقت کردین؟ هر کسی تو فضای خودش که حرف میزنه تو اون فضا معنا میشه اون حرف. تو فضای شیطان اون حرف رو معنی ده، چون هر دو بحث اقباس دیگه، هر دوم تو هر دو آیه از همین ریشه هم استفاده شده. تو فضای تفکر شیطانی این حرف جبریگریه. تو فضای حضرت نوح نه، اینه که میخواد بگه همه چیز دست خود خداست، یعنی در علل تولید خدای متعال سر رشته همه امور در دست اوست، نمیخواد جبر رو بگه. و چون منافقین به خاتم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن اذن لی ولا تفتنی، اذن بده مرا و به فتنه مینداز مرا، خدا فرمود الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. یعنی آگاه باش در فتنه افتادن، به درستی که جهنم محیط است به کافران. پس این رو اعتراض کرد خدا که چرا منافقین یه همچه حرفی زدن که گفتن که ما رو به فتنه نینداز ای پیغمبر. اما حالا نگاه کنید. و چون حضرت کلیم عرض نماید این هیه الا فتنتوک، این همون حرفه ها تزل رو به ها منتشا و تحدید منتشا، یعنی نیست این مگر فتنه تو. به خدا گفت خدایا هم اجزی سر خودت، هم فرعون تو درست کردی، هم سامری رو، هم موساله رو، هم اجزی سر خودت گمراهی این همه، این یه الا فتنه تو، نیست این مگر فتنه تو، گمراه کنی به آن هر که را خواهی و هدایت کنی هر که را خواهی. گویی میان عاشق و معشوق رو هم زیست میگیم یه حرف حرف عاشقانه یه که از موسای عاشق خدا برمیومد تو به خدا بزنه و هیچ عیبی هم تو این فضا نیست اینجور حرف شده. یعنی میخواد بگه هر کسی حرف خودش مناسب خودش. حبیب مطلق حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج عرض کرد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا مؤاخذه مکن ما را اگر فراموش کردیم یا خطا نمودیم، خدایا بار مکن بر ما بار گران چنان که بار کردی او را بر آنان که پیش از ما بودند، خدایا تکلیف مکن ما را آنچه را طاقت ما نیست. خب این حرفا حرفای بدیه، یعنی خدا مثلا میاد بار بیش از طاقتی کسی رو دوشش میذاره امثال این حرفا. یعنی ظاهرا بخوای بگی میگی خب این حرفا یعنی خدا این کار است دیگه و این نسبت بدیه که به خدا داده میشه. ببین که در مقام قاب قوسین چگونه به خدا امر و نهی میکنن و عرض میکند که چنین کن و چنان مکن. و خدا هم گاهی در مقام التفات فرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نفرستادیم بر تو قرآن را که مشقت بکشی. در واقع هر کسی تو منزل خودش. و گاهی به شیوه عاشقان فرماید لعمرو که قسم به جان تو، به جان پیغمبر، با خود پیغمبر داره حرف میزنه، میگه به جون تو این حرفی که دارم میزنم اینجوریه، این زبان عشق دیگه معلومه. و اگر رجوع به ادعیه و مناجات ائمه و اهل بیت عصمت نمایی، سخنان عجیب و مضامین غریب مشاهده نمایی، و هر چند تو به مقتضای تکلیف و مقام خود آنها را تعبیل و توجیه نمایی، ولیکن مجملا بدان که واقع نچنین است، نکات عشق جز عاشق نداند.
یعنی تو فضای عشق و محبت یه حرفای جا داره، مایی که تو فضای عشق نیستیم تو فضای عقل نمون حرفا رو توجیه میکنیم، میگیم نه مقصود حضرت این بوده، میگه نه بی خودی زور نزن، یه حرفا تو فضای عشق اصلا درست زدنش، درست زدنش. وقتی بیایی تو فضای عقل قرار بگیریم وقت با موازین عقلی نمیسازه، دقت کردیم؟ بنابراین میگه اجمال قضیه اینه که چون هر کسی مظهر یک اسمیست و اون اسمم با اسماء دیگه در واقع متعارض و متفاوته، مظاهر اون اسماء با هم دیگه متعارض میشن، هر کسی به تناسب اسمی که مظهرشه یک مقتضیاتی داره، یک رفتارهایی، یک گفتارهایی، یک در واقع چیزهایی که از او در اون مظهریت اون اسم کاملا دوست داشتنی، پذیرفته و قابل تاییده، اما همین این رو مظهری اسم دیگری انجام بده قابل پذیرش و تأیید نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.